امروز فعلا شد یه ساعت 17 مهر 1402. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از دوستان پریروزا منو دید، گفت تو مدرسه بودم، یه طلبه داشت به یه طلبه دیگه میگفت، میگفت اگه میخوای درس بری برو درس فلانی. آ درس این نجفی نری. و یکی دیگه رو گفته بود برو، حالا اونو نمیگه کیا گفته. بعد گفته بود چرا؟ گفته بود برای این که اون فلانی هر رو درسش تعطیل راحتی، اما این نجفی اگه درسش رفتی این پنجشنبه و جمعه میاد نمیخواد درسش بری. که حالا فرعون میرسیم ذیل بحث گذشته به یه فرعی. پس بحث این بود که اگر کسی بیع به ثمنین بکنه، بگه نقدش اینقدر نسیهش اینقدر، و نبندد معامله را، که معامله نقده یا نسیه، به تبع نقد یه قیمتی دارد، نسی قیمتش اضافه می شود.
نبندن اینو روایه قبول نداریم.
روایه گفتیم این معامله در فرض تعلیق، یعنی بگد اگر نقد می خواهی این قیمت، اگر نسیه می خواهی این قیمت. خیلی خوب، به نحو تعلیق در معامله باشد، گفتیم این تعلیق در معامله اشکالی نداره و معامله صحیحه و مشتری بالاخره یا نقد اختیار می کند یا نسیه، بنابراین معامله صحیحه. روایت هایی که اول بحث برای شما خوندیم از امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرد معامله صحیحه، ولی میشد اقل الثمنین و ابعد الاجلین. خب یعنی ثمن اقل و مدت بیشتر. روایت این رو گفت، روایت سندش تمام بود و ما روایت رو پذیرفتیم و اصحابم بهش فتوا دادن جماعتی. خیلی خوب، بنابراین میگیم اینجا تقیید ولو در کلام متعاملین نیست، ولی شارع اقدس بر اساس فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام این معامله رو امضا کرده با یه قید، و قید این است که ثمن اقل و اجل اکثر. لذا اگر به جای دو معامله 10 معامله بچیند، یعنی بگه یه ماه نقدش 20 میلیون، یه ماه 21، دو ماه 22، 12 ماه 32 میلیون، هر کدوم رو میخوای برد. خب طبق این فرمایش حکم امیر المومنین اینجا میشد چی؟ اقل الثمنین 20 میلیون و ابعد الاجلین 1 سال دیگه.
و نسبه الى بعض قائلان قول بالبطلان،
اشکالی نداره، بعضی قائل به بطلان شدن، گفتیم چرا؟ به خاطری که تعلیق در معامله است، لکن اون تعلیق در معامله رو ما گفتیم اینجا این تعلیق اشکالی نداره. خب حالا بحثمون اینه، فرع امروز اگر ما گفتیم برخلاف آقای رضایی این معامله صحیحه، معامله به ثمنین، خب فرق این است آیا باید صبر کند تا آخر اجل و حق مطالبه از مشتری رو ندارد، یا این که چرا حق مطالبه دارد و ملزم به صبر نیست؟ خب و ملزم به صبر نیست، کدوم یکی از این دوتا؟ بایه و فروشنده. الان مبلغش ثمن شد اقل الثمنین، خیلی خوب، یعنی پول نقد. الان میتوند ریش مشتری رو بگیرد بگه یالا پول منو بده، یا حق این کار رو نداره، باید صبر کنه تا پایان اجل. پایان اجل میتواند چه کند؟ مشتری خودش را مطالبه کند ازش و پولش را درخواست کند. شیخ اعظم انصاری قائل است به عدم جواز مطالبه ما دامی که اجل تمام نشده است. میگه تا اجل تمام نشده حق مطالبه ندارد، یعنی باید صبر کنه. ببینی پولش پول نقده، ثمن ثمن نقده، ولی معامله معامله چیه؟ نسیه. هر دوتاش اینجا به نفع مشتریه، هر دوتا به نفع مشتریست. روایت برات خوندم شنبه، من که نمیگم، که امیرالمومنین میگن تعبده. ما اگر بودیم و علل قاعده میگفتیم میخوای اینا انتخاب کن میخوای اونو، امیر میفرمایند امیره، من که نیستم که اشکال بش میکنم، میگه اقل میفرمایند اقل الثمنین ابعد الاجل. این یعنی بازش نذار، اگه باز گذاشتی معامله را تو یه بایع ضرر میکنی، چون ثمنت میشه اقل، اجلت میشد ابعد الاجل. پس ببندش از همین حالا، یا بگو نقد ای قیمت خلاص، یا نسیه ای قیمت خلاص. اگه باز گذاشتی که فکر کنی منفعت تو باز گذاشتنه، نه ضرر میکنی، چون نتیجه باز گذاشتن میشه اقل الثمنین و ابعد الاجل. بله میگه اینجا بایه ضرر میکنه، درسته، دقیقا بایه ضرر میکنه، چون هم اقل الثمنینش هم ابعد الاجلینش هر دوتا به ضرر بایه. لذا امام دارن میفرماین تا بایه اقدام به این معامله نکنند، چون میبینه متضرر میشه، پس اینجوری معامله نکنند. درست شد؟ خب حالا وقتی قصه اقل الثمنین شد، یعنی ثمن نقده، چون اقل الثمنین ثمن نقده، آیا بایه میتواند یخی مشتری رو بگیره بگه پول منو بده یا نه؟ شیخ میگه نه، در مدت اجل نمیتوان. اجلش اگر نسیه دو ماهه بود، چهار ماهه بود، هر چه که بود، در مدت زمان نسیه نمیتواند بایه درخواست کند از مشتری و مطالبه کند به ثمن. باید صبر کند تا کی؟ تا پایان اجل. پایان اجل میتواند درخواست کند به چی؟ به ثمنش. چرا جناب شیخ میگد؟ به خاطر این که باید اسقاط کرد حق مطالبه خودش را. کی اسقاط کرد؟ میگه اون وقتی که راضی شد به بقای مالش پیش طرف مقابل تا پایان مدت نسیه. مگه نگفت نسیه 21 میلیون مثلا، نسیه 2 ماهه مثلا 21 میلیون؟ خیلی خوب، خب پس راضی شد به این که جنسش رو طرف ببرد، پولش رو کی بدن؟ 2 ماه دیگه بدن. وقتی راضیه به این مطلب شد، این در واقع راضی شده است به این که 2 ماه حق مطالبه مالش را نداشته باشد. ببینید، حق مطالبه مال حق شیخ میگه. وقتی جنس و فروخ، حقش این است که پولش را از طرف بگیرد. حالا خودش در معامله نسیه گفت اگه میخواهی 2 ماه بده، یعنی من راضیم تو 2 ماه پرداخت ثمن رو به چه بندازی؟ به تأخیر. وقتی اعلام رضایت کرد که 2 ماه دیگه پولش رو بده، یعنی من در این 2 ماه حق چه ندارم؟ حق مطالبه ندارم. وقتی اسقاط کرد حق خودش را که من در این 2 ماه حق مطالبه ندارم، خیلی خوب، فرمایش فاضل پودهی صحیحه، به شرطی که چه بدهی؟ آفرین، اکثر رو بدهی، 21 میلیون رو بدی به جای 20 میلیون. ولی شارع به من میگد چندی بده؟ 20 بده. خب اینجا قول شارع مقدم است یا خود مالک؟ قول شارع، چون او مالک الملوک است. بنابراین اونی که مالک الملوکه، مالک همه خود ملاکه، او میگه 20 تومن بهش بده خلاص. خب پس اونی اکثر الثمنین را که نسیه مشروط به اون بود، شارع اکثر الثمنین را شارع کرد اقل الثمنین، او دیگه دست من نیست. خود بایه رضایت داد به نسیه، بنابراین دیگه حق، ببینید حرف شیخ اینه، میگه وقتی حق را اسقاط کردی، حق دیگه قابلیت بازگشت نداره. و مثال میزنم و شاهد میارم به کسی که مصالحه میکند حق قصاص خودش را. خب باباشو کشتن، الان حق قصاص دار، آمدن بهش گفتن آقا قصاص نکن، قاتل رو نکش، ما این عمه را، این کنیزک را نگاه کن، چه مالیست، شاسی بلنده، این مال را کنیزک رو بد میدین. اینم گفت که خیلی خوب، حالا بابام که دیگه زنده نمیشد که، مو خدا بیامرزه باشه، دیدی خستگی در را، من این حرفا رو برای تو میزنم. بله، گفت او که دیگه خدا بیامور زنده نمیشن، بذار اقلا ما یه ثوابی ببریم، این ثواب رو هدیه کنیم به روح بابامون. خب و لذا گفت خیلی خوب، کنیزک رو بده، من از حق قصاصم چه کردم؟ گذشت کردم، بخشیدم حق قصاص را در مقابل کنیزک. توافق شد؟ تمام. قصاص نکرد، طرف رو هم آزادش کردن. ثم منتظر کنیزک رو امشب بیارن، نیورد. فرداش نیورد. تلفن زد به واسطه تماس، پس چه شد این کنیزک؟ ما حق قصاصمون رو تنازل کردیم به این کنیزک. میگد که بعد شما حق قصاصت رو تنازل، این مشکل این است که این کنیزک مال قاتل نیست که بتواند به شما اون رو منتقل کند، مال یکی دیگه است. حالا رفته کنیزک رو از او بخرد بیاد به شما تحویل بده، اون فروشنده یا نمو فروشد یا قیمت رو زیاد میگه، هنوز به بی توافق نکرده. خب اون وقت اینجا یعنی معلوم شد این عبد یا عمه‌ای که توافق شد برش ملک غیر قاتله، یعنی الان قاتل نمیتوند منتقل کند او را. اون وقت اینجا آقایان فقها فرمودن ولی مقتول بعد از اسقاط حق قصاصش دوباره نمیتواند برگردد به چی؟ به حق قصاصش. یعنی این که بگد خیلی خوب کنیز رو نمیدی؟ یالا پس منم قصاص میکنم. بعد از اسقاط حق قصاص دوباره به حق قصاص نمیتواند برگرد. خب اجازه بدید، الان مصالحه کرد، حق قصاصش رو اسقاط کرد در مقابل اون کنیزک، ببخشید، الان اون کنیزک را قاتل نمیتواند منتقل کنه، میگه ببخشید اون مال من نیست، پس اونا نشون دادن این چی بشه؟ دهنش آب بیفتد و حق قصاص را اسقاط کنه. حالا معلوم شد اون مال قاتل نیست، قاتلم نمیتواند او را منتقل کنه، میگه اون نیست. میگن خب چیکار کنیم؟ باید اون کنیزک را حالا توافق دوم، از اون کنیزکی که قابل انتقال نیست باید بیان سر یه مالی که چی؟ قابلیت انتقال دارن. یعنی این معامله دوم، این جابجایی دوم، جابجایی بین کنیزکی است که قابل انتقال نیست با یه کنیزکی که چی؟ قابل انتقاله. حالا این دوتا رو با هم عوض کنن، یا حتی یه مال دیگری را به جای اون کنیزک بگه خیلی خوب پس اینقدر بدید، مثلا دقت کردید، ولی بعد اسقاط حق قصاص، حق قصاص دیگه عود نمی کند. گوش کردی؟ حالا مثال امروزشو بزنم، الان حق قصاص برای یک ولی دم مقتولی ثابت، میگه قصاص میکن، آمدن بهش گفتن قصاص نکن، بیا اسقاط کن حق قصاصت رو، این مبلغ بگیر، چون میدونین لازم نیست من اندازه دیه باشم، میتواند اقل از دیه مصالحه کند، میتواند اکثر از دیه مصالحه کند، خب بهش گفتن آقا ما 100 تا دیه بهت میدیم. خوبه؟ پول 100 تا دیه بگیر. الان دیه چنده آقای وکیل؟
150.
خوابی خواب یک و دیویست که ماهای حرامش میرد بیشتر میشه. خب الان فرض کنید اگه دیه رو 2 تومن بگیریم میگه 100 تا دیه بگیر 200 میلیارد و حق قصاصت رو اسقاط کن. خب 200 میلیارد پول کم پولی نیست، جلو هر کی بذاری دهنش آب باز میکنن. گفت باشه، قرارداد رو نوشتن. گوش کن، کار دارم یادت میدم. قرارداد رو نوشتن، میگه یالا تو قرارداد بنویسید من حق قصاص خودم را اسقاط کردم و در مقابل قاتل و خانوادش متعهد شدند 200 میلیارد به ولی مقتول پرداخت کنه. امضا کنی. امضا کردن، تموم شد. حالا پس حق قصاص اسقاط شد. میگه توش بنویس حق قصاصم را اسقاط کردم با امضای این قرارداد. نوش اسقاط کرد مقابل 200 میلیارد تومان. خیلی امضا کردن طرفین، شاهدم آقای وکیل امضا کرد، گذاشتن رو پرونده. هرچی نشست 200 میلیارد رو بیارن چی؟ آمد نه، اگر شرط قبض کرده بود اون حسابش جداست، ولی گفتن میدیم بهت 200 میلیارد که یه قرون نیست که آنی بدن، که میگن آقا باید بریم جور کنیم، باید بریم جور کنیم. این 200 میلیارد خود جور کردنش 2 سال طول میکشن، تازه اونایی که داشته باشن، ولی اونی که ندارد که المفلس و فی امان الله. خب با امضا حق قصاص چی میشه؟ ساقط میشه. بعد 2 سال آمدن پیش ولی مقتول، میگن آقا ببخشی، شرمنده، معذرت میخواد، عفو کنی، خدا باباتو که کشتیم رحمتش کنه، انشالله تو بهشت باشه، ما خودمونو تکندیم، قرض گرفتیم، همه چیمونو فروختیم، 2 میلیارد تونستیم فراهم کنیم. میگه چی؟ میگن 2 تا. شما گفتید 200 تا. بله. خب نتونستیم جور کنیم. 2 تا. 2 میلیارد تونستیم جور کنیم. میخوای بگیر؟ نمیخوای نگیر. میگه من چی؟ پس قصاص میکنم. پسی ندارد دیگه، چون حق قصاصشو اسقاط کرد دیگه. چی؟ دیگه نمیتوند قصاص کنه. کلاهبرداری نیست، مسئله دونستنه. کجاش کلاهبرداریه؟ مسئله دونستنه. الان مقتول نجات پیدا کرد. این مسئله دونستنه. آقا نوکرای ذل سلطان او روزا که رودخونه آب داشت، دم آب رودخونه مست کرده بودن. مست رودخونه بود دیگه. شب پا رودخونه عرق خورده بودن، مست کرده بود. یه بنده خدایی دم رودخونه فرش میشست یا فرش رنگ میکرد یا اینا که با آب رودخونه کار میکرد. کارگری بود که کارش با آب رودخونه چه بود؟ باید کنار رودخونه کار میکرد. اینم شب اونجا مشغول کارش بود، این کارگر داشت مثلا رنگشو میکرد یا فرشاشو میشست. بله دم رودخونه اینا مس کردن، زدن این کارگر بیچاره رو کشتن. مست دیگه، زد کشت. زدن کشتند کارگر را. خیلی خوب خبر آوردند شبانه برا زن و بچهش که چی کرده؟ که شوهرت را که بابا دونا فلانی نوکر زل سلطون چه کرده است؟ کشته. همون شبانه خبرش آمد در خانه مقتول. خبر که آمد هنوز کسی که خبر را آورده بود نرفته بود دیدن در خانه، صدا کرد کیه؟ دیدن آقا نجفی شیخ محمد تقی معروف به آقا نجفی اصفهانی در میزند. در رو کردن آقای شهر، فقیه شهر، بفرمایید آقا. گفت آمدم تسلیت بکنم نصف شب. هنوز اذان صبح نگفتن، دو ساعت به اذان صبح و آمدم بدون تسلیت بکنم. نشست. بعد گفت شما بچه هاش کیان؟ گفتن ما بچه های مقتول. گفت به من وکالت بدهید تا قصاص کنم قاتل بابادون را. و به من وکالت بدهید. گفتن آقا شما وکیل ما. گفت میخواین قصاص کنید؟ گفتن بله. گفت وکالت بدید تا من قصاص کنم. وکالت گرفت از اولیای مقتول برای قصاص. خب همونجا از خانه مقتول رفت باغ نو. باغ نو کجاست؟ محل اقامت زل سلطون. میدونی کجا میشد باغ نو؟ کجا میشد؟ سارمیه. آفری، الان جهاد سازندگی یه وقت شد، حالا دیگه نمیدونم چی یه وقتم اداره آب شد. آره آبش آمد. بله بفرمایید. آقا نجفی قبل از آن صبح میرد در باغنو، خودشو خرش با خرش میرد در باغنو، در میزنه، میگه اومدم شازده رو ببینم. میگه شازده؟ الان از اون صبح هنوز نشده، اینا شبا عرق میخورن، مستن تا لنگ زور خوابن، این حالا از اون صبح نشده اومده، اومدم شازده رو ببینم. در آبا کردن گفتن آخه آقا الان شازده خوابه. گفت من شنیدم شازده دیرو حالشون خوب نبوده، من امرو اومدم ایادتشون، چون صبح دیگه مردم می آمدن و سرم شلوغ بود، زودتر آمدم برای عیادت شازده تا بعد برم سر کار. آمدن حالا کی شازده رو بیدار کند از خواب. بالاخره با لطایف الهیل چند تا از زنای حرمسرا رو فرستادن داخل و اینا تا شازده رو بیدار کردن که آقا نجفی پشت دره. گفت آخه این مردی که حالا اومده است چیکار؟ گفتن میگه اومده است ایادت، اومده ایادت. گفت بگون بیادش تو. بلند شد دست و روش و شست و لباس پوشید و نشست و آقا نجفی هم با خرش روم خر را آمد داخل. خیلی پیاده شد از خر، رفت شازده سلام، شنیدم دیرو حالتون خوب نبوده، من اومدم عیادت و احوال پرسیدون، حالا که اذان صبحه من همینجا چیکار کنم؟ نماز صبحمو میخونم، شما این نوکرتون رو بگون بیادش کاریش دارن. کدوم نوکر؟ فلانی. کیه؟ همون که دیشب قاتل بوده. شما بگید بیاد، نگین من اینجا ما، خودتون احضارش کنید تا من نمازمو میخونم بیادش. چشم. به این بگین فلانی بیاد، نگون آقا اینجا. رفتن گفتن بیا شازده زل سلطان کاریت داره، مرتیکم مست دیشبم یکی رو کشته بود، آمد تا آمد دم دهنه در که رسید، آقا نجفی هم گفت السلام علیکم، نماز صبحش تمام شد. تا چشش افتاد به آقا نجفی فهمید قصه را، که قصه چیست. آقا نجفی گفت این دیشب آدم کشته است، منم ولی دم مقتولم، رفتم وکالت گرفتم ازشون، قصاص باید بشه، همین جا جلاد رو بگو بیاد قصاصشون. نه راه پست گذاشت بر زل سلطان، نه راه پیش، نوکر خود زل سلطان به دست خود زل سلطان چه شد؟ قصاص شد. و دیگه نوکرای زل سلطان ادب شدن که به مردم چی؟ تعرض و تعدی نکنند. یعنی چند ساعت بعد قتل هنوز جنازه مقتول رو بلند نکرده به طرف قبرستان، قاتلش به قصاص رسید. تا قاتل رو اعدام کردن در اتاقا اون وقت سدری و پندری و اینا بود، پایین در گردنشو زدن قصاصش کردن. از او در آقا نجفی آمد بیرون که لباسش تو خونا نجس نشه، از اون در آمد بیرون سوار الاغش شد رفت مسجد شد، تمام شد. خب این قصاص چرا آمد وکالت در قصاص گرفت؟ برای اینکه میدونست فردا زل سلطان آدم میفرسن، اینا هم فقیرن ندارند، یه پولی میدن و چه میکنن؟ و رضایت میگیره، و این پول رو که بدد و رضایت از یعنی اسقاط حق قصاص بشود، خب او وقت تعرضات ادامه پیدا میکنن. اینا بازم مست میکنن، مال یه شب که نبوده، شبای دیگه هم که مست میکنن میرن یه عده دیگه آدم میکشن، و بنابراین این وسط خون یه سری بیگناه ریخته میشن. پس باید همین حالا جلوشو گرفت که اینا بفهمن اگه کشتن کشته میشن، که حواسشون جمع بشه تعرض به مردم نکن، باب بسته بشه درش، و بسته شد تمام شد. خب این داستان حق قصاص. پس ببینید اگر کسی حق قصاص خودش رو، شیخ میگه اگر کسی حق قصاص خودش رو اسقاط کرد در مقابل هرچه که باشد، امکان بازگشت به اون حق قصاص دیگه وجود ندارد، اون حق قصاص دوباره احیا نمیشد. اینجا این بایه راضی شد به این که حقش رو مطالبه نکند تا دو ماه دیگه، ولو در مقابل چی؟ اکثر الثمنین. راضی شد. شد یا نشد؟ شد. همین که راضیه به اسقاط حقش شد، حقش ساقط میشه. حقش که ساقط شد، شار اون اکثر الثمنین رو کرده اقل الثمنین، اون دیگه دست مشتری نیست، اون حکم شرعی است. وقتی که شار اون رو اقل الثمنین کرده، این حق قصاص، این بله این حق مطالبه به حق ثمن که راضی شد تا پایان اجل مطالبه نکند، این دیگه قابل احیا نیست. این دلیل جناب شیخ اعظم انصاری. نه بحث کردیم آقای، الان دیگه پذیرفتیم که این معامله صحیح هست، خب، و فقط اشکالش تعلیق بود، اشکال تعلیق هم جواب دادیم، شارع هم معامله را امضا کرده لکن درش یه تصرف کرده، میگه صحیح ولی اقل الثمنین و ابعد الاجلین. این تصرف شارع، شارع مالک کیست؟ مالک بله مالکین است. وقتی که مالک املاک و مالکین است، او حق تصرف داره، اینجوری امضا کرده قبول میکنی. پس این اقل الثمنین و اکثر الاجلین میشود تعبد شرعی، میپذیری چون روایت سندش صحیحه. برخی از اصحابم بهش فتوا دادن، برخی کفایت. خب این فرمایششه. پس شیخ میگه وقتی خودش راضی شد به این که به اجل به مدت ثمن رو بگیرد، دیگه حق مطالبه تا پایان اجل نداره، باید صبر کند اجل تمام بشه، اون وقت حق مطالبه دارد. باید این فرمایش جناب شیخ اعظم انصاری. مرحوم آیت الله خویی قدس سره به شیخ اشکال می کند. اشکال آیت الله خویی انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد.